آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس سوم، تکامل و تنازل نفس. رشد و تباهی نفس. اینکه نفس چگونه رشد می کند یا چگونه آفت زده و فاسد می گردد امری حسی نیست که ما مثلا آن را با چشم ببینیم. رشد و لاغری جسم و صحت و مرض آن برای ما محسوس است، اما صحت و مرض روح و نفس و صلاح و فساد آن را با حس ظاهر نمیتوان ادراک کرد. آنان که به درجاتی از تکامل نفس دست یافتند در میابند که رشد نفس و کامل شدن آن به چه معناست. قرآن میفرماید نفس شما نیز همانند جسم پاکیزگی و آلودگی دارد. هر کس آن را پاکیزه گرداند نفس او رشد میکند، تکامل مییابد و به فلاح میرسد. همانند دانه‌ای که ابتدا جوانه‌ای کوچک میزند و میتواند با مراقبت و رسیدگی تبدیل به درختی تناور شود که هر سال صدها و هزاران میوه به بار آورد. هر کس نیز نفس را آلوده سازد نفس او فاسد و ضایع میگردد، مانند نهالی که در اثر عدم رسیدگی گرفتار آفت گردیده خشک میشود و از بین میرود. گاهی نفس به مرحله‌ای می‌رسد که نه تنها میوه و ثمری ندارد که از درون آن آتش زبانه می‌کشد. قرآن کریم می‌فرماید فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، از آتشی بترسید که آتش زنه آن انسان‌ها هستند. این آتشی است که برای افروختن آن لازم نیست هیزم و آتشی از بیرون بیاورند. هیزم و آتش آن خود انسان ها هستند. حقیقت تکامل نفس. تا انسان خود به مراحلی از تکامل نفس دست نیابد نمیتواند حقیقت معنای رشد و تکامل نفس را درک کند. شبیه این مسئله در امور حسی افرادی هستند که برخی از حواس را از اصل خلقت ندارند. کسی که کور مادرزاد به دنیا آمده مفهوم رنگ را درک نمی کند. اگر بخواهیم از راه توصیف چیزی را برای کسی معلوم داریم، باید دست کم نمونه و مشابهی هرچند ضعیف از آن را قبلاً خودش درک کرده باشد، وگرنه از توصیف ما چیزی دستگیرش نخواهد شد. مسئله تکامل نفس نیز همین گونه است. اگر کسی هیچ مرتبه و نمونه‌ای از کمال نفس را درک و لمس نکرده باشد، اگر هزاران بار نیز از پرواز روح و سیر آن در ملکوت و تقرب آن به خداوند برایش بگویند، چیزی نخواهد فهمید. ممکن است این الفاظ برایش زیبا باشد، ولی قطعاً از حقیقت آنها چیزی سر در نخواهد آورد. برای بسیاری ممکن است لذت انس با خدا هیچ معنایی نداشته باشد. کسی هم ممکن است آنچنان شیرینی این لذت را چشیده باشد که بگوید
و استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک،
خدایا از هر لذتی غیر از لذت ذکر تو استغفار می کنم. قرآن سعی می کند با مطرح کردن یک سلسله مفاهیم و لذتهایی که برای انسانها آشناست آنان را به سوی بهشت و تحصیل سعادت اخروی و قرب الله سوق دهد. نفس و قرب الله. مفهوم قرب الله که در این قبیل بحث‌ها بسیار به کار می‌رود نیز چون این مفهومی است. برای تبیین و تفهیم یک حقیقت معنوی از مفاهیم و الفاظی که دال بر امور مادی و حسی است استفاده شده است. قرب و بعد و دوری و نزدیکی در امور حسی و مادی معنا دارد، اما از باب توسعه در معنا همین مفهوم را در قرب و بعد معنوی نیز به کار می‌برند. مثلا وقتی می‌گوییم فلانی به رئیس جمهور نزدیک است، منظورمان این نیست که از نظر مکانی نزدیک رئیس جمهور ایستاده یا نشسته است. مقصود این است که با رئیس جمهور دوست و صمیمی است. در مورد این قرب اعتباری و معنوی، انسان از نزدیک بودن به بزرگان و تقرب نزد آنان احساس غرور، افتخار و شادمانی می کند. حال ممکن است آن فرد از نظر مقام‌های معنوی فرد بزرگی باشد یا از نظر مقام‌های مادی و دنیایی. انسان نزدیک بودن به بزرگان را مایه افتخار می داند. مثلا اگر کسی از نزدیک به مقام معظم رهبری سلام کند و با ایشان مصافحه و معانقه نماید، از این امر به خود می بالد که من به رهبر معظم انقلاب سلام کردم و ایشان جواب سلام مرا دادند و من ایشان را در آغوش گرفتم. کسانی هم هستند که عنایت خدا برای آنان مهم است و اگر خدای متعال به آنان گوش چشمی کند، از فرط ابتهاج در پوست خود نمی گنجند. راستی آیا تقرب به چنین کسی مایه افتخار و مباهات نیست؟ کسی که همه هستی در دست او و متعلق به اوست؟ کسی که خالق همه زیبایی ها و خوبی هاست؟ به واقع باید گفت که افتخار حقیقی تقرب به چنین موجودی است. تقرب الله مفهوم محوری معارف توحیدی است و در تعالیم همه انبیا بسیار بر آن تأکید می شود. انبیا و اوصیای ایشان آنقدر بر این مفهوم تأکید و اصرار ورزیده بودند که حتی در ادبیات کفار و مشرکان هم وارد شده بود. قرآن از قول مشرکان مکه می فرماید:
اما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا،
ما آنها یعنی بت‌ها را جز برای آن که ما را هرچه بیشتر به خدا نزدیک گردانند نمی پرستیم. حتی مشرکان و بت‌پرستان به دنبال تقرب الله بودند. البته راه را اشتباه گرفته بودند. آنان تصور کردند حال که خدا را نمی بینند و نمی توانند سر به آستان خود او بسایند و با او مرتبط شوند، باید با بت‌ها که محسوس و در معرض دید آنها هستند ارتباط برقرار کنند. قرآن برای ایجاد انگیزه در انسانها جهت حرکت به سوی قرب الله گاهی زبان تشویق را انتخاب می کند و از باغ و درخت و حورالعین و نهر شیر و عسل و مانند آنها صحبت می کند. اما همیشه زبان تشویق نیست، بلکه گاهی نیز از انذار استفاده می کند و هشدار می دهد که اگر از نفست مواظبت نکنی، به انواع آفتها مبتلا می گردد و می پوسد و از بین می رود. یکی از ابزارهای قرآن برای ایجاد انگیزه تزکیه نفس در انسان همین هشدارها و بیم دادن هاست. آیات فراوانی با بیان و مطالب مختلف و متعدد در این زمینه وارد شده است. بیان عذابهای جهنم یکی از همین هشدارهاست. فلسفه خلقت جهنم. گاهی میپرسند اگر خدا جهنم را خلق نمیکرد چه میشد؟ این پرسش از سر ناآگاهی و توجه نداشتن به لوازم اختیار انسان است. بهشت و جهنم در واقع دو سر یک رشته‌اند. اگر جهنم نباشد، بهشتی هم در کار نخواهد بود. بهشت پاداشی است برای انسان مختاری که اختیار خود را در مسیر خیر و صلاح به کار انداخته است. اختیار وقتی معنا پیدا می کند که حداقل دو راه پیش پای انسان باشد و انسان نیز میل و امکانات انتخاب هر یک از آن دو راه را داشته باشد. اراده خدا این چنین تعلق گرفته که انسان موجودی مختار باشد. مختار بودن انسان در درجه اول به این است که هم گرایش به خیر و خوبی و هم گرایش به شر و بدی در او وجود داشته باشد. همچنان که فرمود:
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
پرهیزکاری و پلیدکاریش را به او الهام کرد. در مرحله بعد نیز باید کسانی که اختیار خود را در مسیر خوبی و صلاح به کار می‌بندند پاداش عملشان را ببینند و کسانی هم که از آن در مسیر بدی و فساد بهره می‌جویند به مکافات اعمال خود برسند. اگر صالح و طالح هر دو سرانجامی واحد داشته باشند، پس عدل خدا چه می‌شود؟ از این رو علاوه بر بهشت، وجود جهنم نیز لازم است. انسان دو راه در پیش دارد. یک راه او را به مقام خلیفت اللهی می رساند و پایان یک راه این است که او را شر الدواب بدترین جنبندگان می‌گرداند. ما عمرمان را در هر یک از این دو راه می‌توانیم صرف کنیم. این بسته به اختیار ماست. کار انسان میان این دو راه کاری بس سخت و دشوار است. یک طرف کمال و سعادت بی نهایت است و یک طرف سقوط و شقاوت بی نهایت. از این رو انسان باید با نهایت دقت و احتیاط گام بردارد، حالتی که به آن تقوا گفته می شود. در هر حال خداوند ما را آفرید و راه را از شاه به ما نشان داد.
و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها.
راه تزکیه است.
قد افلح من زکاها.
چاه نیز تزکیه است.
و قد خاب من دساها.
پایان درس سوم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.